سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در باره وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. هند پس از کسب عضویت دائمی این سازمان برای اولین بار اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را میزبانی می کند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 همواره نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. اعضای افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای یکی از مسائل مورد بحث در بسیاری از نشست‌های این سازمان بوده. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان از ریزش باران نسبتاً شدید و سرازیری سیلاب‌ها در سه روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنجشیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا 7 تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این اداره بیش از 300 خانه هم ویران شده. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای در هند شرکت کنند. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است، پس از شورش مسلحانه گروه اجیر واگنر علیه حکومت روسیه در 23 و 24 ماه جون، نخستین بار است که پوتین در یک نشست بین المللی اشتراک خواهد کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند میزبان نشست امروز سازمان همکاری شانگهای است. آقای مودی حدود 2 هفته پیش به ایالات متحده رفت و در دیدار با رئیس جمهور جو بایدن خودشان را دوستان صمیمی به سطح جهان خواند. با گزارش رسانه‌های هند، رهبران قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان با عنوان شرکت کنندگان و مقامات بلاروس، منگولیا و ایران به عنوان ناظران دعوت شدند. در حملات طیاره‌های بدون سرنشین نیروهای اسرائیلی بر شهر جنین دست کم 6 فلسطینی کشته شدند. این بزرگترین عملیات نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی در این اواخر پنداشته می شود. عملیاتی که در آن صدها سرباز شرکت کردند و تا شام گذشته ادامه داشت. اردوی اسرائیل می گوید که یک مرکز شبه نظامیان را در جنین هدف قرار داده. آنسو مسئولان شفاخانه های فلسطین می گویند که در حملات روز دوشنبه نیروهای اسرائیل افزون بر کشته شدن 8 نفر 27 تن دیگر زخمی شدند. و قرار است که اعضای ناتو در نشست امروزشان درباره کاری ینس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان را برای یک سال دیگر تمدید کنند. 4 دیپلمات که نخواستند نامهایشان ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم قرار است در نشست امروز رسما تصویب شود. ینس استولتنبرگ از سال 2014 به این سو سرمنشی ناتو است و این پیمان را در جریان چندین بحران رهبری کرده. هفت و 4 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پیشبینی باران نسبتاً شدید و سیلاب در افغانستان. افغانهایی که به گفتهشان از ماها به این سو در پاکستان منتظر سفر به امریکا هستند چه می خواهند؟
هر چی سریعتر هر چی زودتر با مملکت پاکستان جور آمد بکنن به خاطر پروسس کیس ما، چون ما رای برگشت به وطن را نداریم. جان ما در خطر است، به ما احساس خطر میکنیم.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در 6 ماه گذشته صدها تن در ایران اعدام شدند.
ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
در پنشیر شیوع 10 مورد بیماری ساری آب چیچک یا آبله مرغان تایید شد.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنشیر در 4 ولسوالی بیشتر بودن که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهرا نیز به شما در نیمه دوم این ساعت خواهیم داشت. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبانتان هستم، با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. طوری که در خبرها هم گفتیم، ریزش باران نسبتاً شدید و سرازیری سیلاب‌ها در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، 5 آمو و هلمند پیش بینی شده. این در حالی است که به اثر سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت به مردم تلفات و خسارات رسیده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
اداره هواشناسی افغانستان در حالی که سیلاب‌های اخیر منجر به تلفات جانی و مالی در 7 ولایت شد، از ریزش باران نسبتاً شدید در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، 5 آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان، خوست، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده است. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار تلفات جانی، صدها خانه در اثر سیلاب‌های اخیر ویران شده است.
بدبختانه در پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و ولایت پکتیا سیلاب‌ها سرازیر شده که در نتیجه در این ولایات 7 نفر شهید، 9 تن زخمی و 300 خانه به گونه قسمی یا مکمل تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این سیلاب ها بیش از 100 مواشی را از بین برده و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. اداره بین المللی مهاجرت در افغانستان IOM نیز در توییت از باران های شدید در کاپیسا خبر داد و گفت که تیم های آنها در محلند و خانواده های آسیب دیده را ارزیابی می کنند تا حمایت های لازم را به آنها ارائه کنند. ملل متحد سال گذشته گفت که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبروست. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش گفت که برای کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های انکشافی جامعه جهانی نیاز است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بله، نشرات رادیو آزادی را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. افغانهایی که به قصد مهاجرت به ایالات متحده در پاکستان به سر می برند از مشکلات روزافزون سخن می زنند. مدونا حیدر یکی از آنها و به نمایندگی از این افغانها در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 18 ماه به این سو در پاکستان منتظر دریافت ویزای ایالات متحده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بسیاری از افغانهایی که برای سازمانهای امریکا در افغانستان کار کرده بودند، برای دریافت ویزای پرونده P1 و P2 درخواست کردند و به این هدف در پاکستان به سر می برند. صفی الله استانگزای با خانم حیدر صحبت کرده و در مورد مشکلات عمده این افغانها پرسیده.
تمام و افغانهایی که به خاطر پروسس کیس هایشان بعد از تحولات به پاکستان پناه آوردند، در پاکستان با مشکلات تمدید ویزه که بزرگترین مشکل است دست پنجه نرم می کنند. نبود کار، زمینه درس به اطفال و در بی سرنوشتی و کند بودن پروسس کیس های P1 و P2 درگیر هستند. و باور بکنین که هر افغانی که در ای پاکستان به خاطر پروسس کیس خود آمده و بسیار به مجبوری تمام لوازم خانه خود فروختن، یعنی به خاطر گرفتن ویزا، به خاطر گرفتن پاسپورت، به خاطر پوره کردن اسناد که به کیس به کار می نکاخت و ایده پای اینا پول پرداختن و حال قدر پول از کجا شود که دوباره اینا برن پس افغانستان و زندگی نرمال خود شروع بکنن.
خانم حیدر، خواست شما از دولت‌هایی که درخواست پناهندگی دادین به خصوص امریکا چی است؟
خواست ما از وزارت خارجه امریکا این است که به اساس که ما همگی به اساس ایمیل رسمی به مملکت دوم آمدیم به خاطر طی مراحل کیس های P1 و P2 که هر چی زودتر پیش برود. ما متاسفانه از 18 ماه زیادتر می شود که ماها در پاکستان در حالت بسیار بی سرنوشتی قرار داریم که تا هنوز هیچ معلوم نیست که از پاکستان آیا کیسی P2 و P1 پیش می ره یا نمی ره. چون ما هر دره را که تفتق می کنیم به خاطر از اینکه پرسان بکنیم که آیا کیس ما پیش میره یا نمیره، اصلا بر ما جواب رد میدن. اگر وزارت خارجه صدای ما را بشنوه و بتانه که ماها را از این بی سرنوشتی بکشه، چون ما نمیتوانیم پس دوباره افغانستان برویم، جانهای همه که ما در خطر است، چون ما امروی ما یکی از کارمندهای محلی امریکا بودیم، یعنی هر کسی که امرای از اینا کار کردن اونا کیس های P1 و P2 را گرفتن، اونا چارتی تر دارن از دفاتر که اینا را معرفی کردن. رسمان تمام اسنادهای ما در وزارت خارجه موجود است. لحاظا خواست ما می است که هر چی سریع تر، هر چی زودتر با مملکت پاکستان جرامت بکنن به خاطر پروسس کیس ما، چون ما رای برگشت به وطن را نداریم. جان ما در خطر است، به ما احساس خطر میکنیم و پاکستان هم جای دورتر نیست برای مردم طالب، یعنی رفت آمد از اونها به پاکستان بسیار آسان است.
یکی از افغانهای مقیم پاکستان مدونا حیدر با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیلها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:13 به وقت افغانستان، 7:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به ایران، جایی که به گفته سازمان حقوق بشر آن کشور، حکومت در 6 ماه گذشته بیش از 350 تن را اعدام کرده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حکومت ایران برای جلوگیری از شرکت مردم در تظاهرات و ایجاد ترس، اعدام افراد متهم را افزایش داده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ایران در 6 ماه اول سال 2023 بیش از 350 نفر را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته گفت که از این جمله بیش از 200 نفر به دلیل جرایم مواد مخدر زندانی بودند. بر اساس گزارش ها علی‌رغم فشارهای سازمان های بین‌المللی حقوق بشر، ایران در سال جاری تعداد اعدام ها را در مقایسه با حداقل 3 سال گذشته به میزان بی سابقه افزایش داده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگوی خاص با رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد، افزود:
در واقع از این دست کم 354 نفری که سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش آورده، تنها 43 مورد، یعنی 12% رو رسانه‌های رسمی اعلام کردند و بقیه موارد دو سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع غیر رسمی به دست آورده. منابع غیر رسمی میتونن حالا از خانواده باشن، میتونن شاهد عینی باشن، وکیل یا افرادی در زندان یا خود سیستم قضایی به طور غیر رسمی. به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
آقای مقدم می افزاید که حکومت ایران برای ترساندن مردم، به خصوص کسانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کنند، اعدام ها را افزایش داده است. اما آقای مقدم می گوید که از مجموع 350 تن از اعدام شدگان، بیش از 200 نفر بر جرم مواد مخدر دستگیر شده بودند. مقدم می گوید که رژیم ایران اغلب افرادی را به جرم مواد مخدر زندانی می کند که کسی برای بازخواست ندارند و می خواهد از طریق اعدام این افراد به اهداف سیاسی خود برسد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان 354 شهروند اعدام شده، نامهای 71 شهروند بلوچ دیده می شود و 206 نفر متهم به جرایم مواد مخدر هستند. در این گزارش با اشاره به اعدام‌های سیاسی در ایران گفته شده که 5 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات و 2 تن به دلیل توهین به مقدسات اعدام شدند. در این گزارش به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و همچنین اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اشاره شده که به اتهام قتل سربازان به دار آویخته شدند. یوسف مهرداد و صدرالله فضلی زاره نیز با اتهام توهین به مقدسات و کانال‌های تلگرامی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود به اعدام تعداد از ایرانیان دوتابیتی متهم به جاسوسی اشاره کرده است. در میان اعدام شدگان در ایران در 6 ماه اول سال جاری، حداقل 6 افغان شاملند. در سال گذشته 2022 میلادی از اعدام 16 افغان در ایران گزارش شد. بر اساس گزارش ها، بسیاری از اعدام شدگان تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شدند. اعتراضات ضد دولتی در ایران از سپتامبر گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله، در بازداشتی پلیس آغاز شد. در ماه‌های گذشته تظاهرات وسیع علیه حکومت صورت گرفت و نیروهای دولتی به سرکوب و کشتار مردم متهم شدند. ده‌ها نفر که به جرم حمله به پلیس یا حمله به مراکز دولتی دستگیر شده بودند نیز به اعدام محکوم شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواست تا این سلسله اعدام ها را متوقف کند و از نقض گسترده حقوق بشر جلوگیری کند، اما بر اساس گزارش ها حکومت ایران دست از این فشارها بر نداشته و فعالان حقوق بشر نگران هستند که امکان دارد تا پایان سال جاری تعداد اعدام ها در ایران به میزان بی سابقه افزایش یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا سر میزنیم به ولایت پنجشیر، جایی که یک مسئول صحی حکومت طالبان از شیوع ده ها مورد بیماری ساری آب چیچک یا آبله مرغان در نزد کودکان در بخشای از این ولایت خبر داده. در این گزارش با یک دکتر محلی و نیز برخی از مردم هم صحبت شده.
خواجه آقا غفوری، مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در پنجشیر، میگوید که موارد بیماری ساری آبله مرغان از یک ماه به این طرف در بخش‌های این ولایت شیوع یافته است. ریاست صحت‌عامه ولایت پنجشیر آبله مرغان را در این ولایت تایید کرده است.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بودند، که از جمله در ولسوالی شتل در قریه دکلان، در ولسوالی روخه قریه حصارک و مرشتان در ولسوالی عنابه قریه آبدره مدرسه نور در مرکز پنشیر قریه تلکان می باشد که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
غفوری بیشتر می گوید.
و به خاطر انتشارش بر دیگران مریضا تجرید میشه از سایر افراد خانواده بلخصوص از اطفال و همچنان تدابیر وقایوی برای والدینشان فهمانده میشه که تا انتشار مرض به دیگران جلوگیری شود. افراد کاهل هم مصاب از این مرض شدند که شامل ذکور و اناث میباشه.
مقام های صحت عامه در ولایت پنشیر میگویند که تا هنوز با واکسین آبله مرغان دسترسی ندارند، اما کسانی که به این مرض مبتلا میشوند کمک های اولیه و توصیه های لازم برایشان صورت میگیرد. هدایت الله 34 ساله ساکن روستای دوردست و کوهستانی آبدری ولسوالی عنابه پنشیر میگوید که 10 روز قبل در بدن دختر 5 سالش آبله پیدا شد. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روزش نکرد رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت خیرم به سطح افغانستان گفت دوایی نیست اون تا یک کریمه که باستا روزه به اساسیت علاقه خواهد کریم ما از این نیا بگفتیم اولوز این استفاده کردیم یک دختر که بگیم هم گرفته بود، پیرم گرفته بود دایر زیادتر در وقت بسیار فشارش داد به وجودش بیخیم که عبدالله بارون شده بود.
سردار محمد 24 ساله از ساکنان ولسوالی عنابه نگران به نظر می رسد.
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند، اطفالی هستند که زیر سن 10 سال یعنی شاگردای مکتب هستند و ما خیلی نگران ازی هستیم که این مرض مثل مرض کرونا شیوع پیدا نکند و سبب مرگ و میر اطفال ما نگردد و خاص و خواهش ما از امارت اسلامی این است که یک راه جلوگیری به این مرض پیدا کند.
دکتر اسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بیماری آبله مرغان چنین میگوید.
در مورد آبله مرغان یا چیکن باکس یا اصطلاحی که زیاد دوتر ما رایج است آبچیچک، از جمله امراض بسیار ساری ویروسی است که پیش اطفال کمتر از 10 سال اتفاق میفته. این مریضی پیش افرادی که واکسین نشده باشند رایج است، از جمله مریضی های بسیار ساری است که به وسیله عطسه و سرفه و همچنان تماس بسیار نزدیک با مریض اتفاق میفته. از جمله اعراض و علائمی که بسیار شایع است پیش افراد و میشه به وسیله از او مریضی تشخیص شود، در قدم اول تب، سردردی، جاندردی، گلودردی، ریزش و کسالت است که یک یا دو روز بعد از این بس پیش اطفال بخار در جلدشان ظاهر می شود.
دکتر نصرت به خانواده های محلی در پنشیر چنین توصیه می کند.
اطفالی که مصاب میشن باید معافیتشان بلند برده شود و رژیم بسیار خاصی ندارن، ولی به خاطر بلند بردن معافیتشان میشه که از سبزیجات، میوه‌جات و همچنان لبنیات استفاده بکنن. طفلی که مصاب میشه باید از اجتماع دور ساخته شود، یعنی قرنطین شود تا سرایتش جلوگیری شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. حالا در هرات مقام های صحی میگویند که با گرم شدن هوا شمار مبتلایان به تب خونریزی دهنده کانگو افزایش یافته. بیایید بیشتر از شاپور صابر بشنویم.
رامین 24 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان در بستر مریضی تب خونریزی دهنده کانگو افتاده است. او به رادیو آزادی میگوید که سه روز پیش حالش به هم خورد. او اکنون در شفاخانه انتانی شهید بسیم بستری است.
کار ما همین کار پست داده گر دیگه کار میکردم دیگه کمی بیال شدم دیگه نه اینکه برفتم به خانه دیگه گفتم برو خون خوازمایش کن حتی اثیر این پست بودم.
فریدون 35 ساله میگوید که 5 روز پیش در شفاخانه انتانی شهید بسیم هرات بستری شد. به گفته دکتران وضعیت صحی فریدون رو به بهبودی است. او باشنده ولایت نیمروز است و در خانهش در شهر زرنج پس از ذبح یک گوسفند نشانه های بیماری در بدنش پیدا شد.
اولین کاری که کرد تب کرده. بعد احساس شدم استفراغ. دیگه جاندردی کلن بدنم عرق میکرده. پیشتی اصلا هیچی نمیتونستم بخورم. خواب نداشتم.
بر بنیاد آمارهای شفاخانه انتانی دولتی شهید بسیم هرات در جریان 2 ماه گذشته 34 واقعه مریضی تب خونریزی دهنده کانگو در این شفاخانه ثبت شده است. فضل‌الدین فایز مسئول این شفاخانه میگوید که در روزهای اخیر 4 مریض مبتلا به تب کانگو به شمول 3 زن جان باختند.
تا 50% هم میتونه مرگومی رو داشته باشه، یعنی از هر 2 نفر 1 نفر احتمال داره فوت کنه. خوشبختانه در سطح شهر ما میزان مرگومی الحمدلله نسبت به دیگه خیلی از کشورها کمتر است. با اون هم تا حال 4 فوتی متاسفانه ثبت شده که این یک هشدار برای همشهری عزیز ما.
در وسط ماه جوزای امسال وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت 106 مورد مثبت بیماری کانگو در افغانستان و 7 مورد هلاکت افراد مبتلا به این بیماری خبر داد. این در حال است که عید قربان در راست و برخی از مردم در بخشی از مراسم عید مواشی مانند گو و گوسفند ذبح می کنند. طالبان اعلام کردند که روز چهارشنبه اول عید قربان است. بیماری ویروسی تب کانگو می تواند از کنه ها به حیوانات مانند گاو، گوسفند و بز سرایت کند. میر احمد امیری یک متخصص بیماری های انتانی در هرات هشدار می دهد که اگر مردم حفظ و صحه را رعایت نکنند ممکن است که موارد ابتلا به تب کانگو بیشتر شود.
چیزی که مهمه حفظ و صحه یه که خود قصبا یا کسی که به امو حیوان دست میزنه مربوط به اونا میشه باید متوجه باشن، چون ما بیشتر مریضای داریم که اینا حتما سر و کار با حیوانات داشتن. معمولا کسایی که سر میبرن امو حیوان خون از او یا دست از اونا چاقو میزنه خون از او به زیر طریق سرایت میکنه و یا حیوانات بعضی ها نکشتن حتی خود حیوان سر و کار داشتن اونا را هم بگرفته.
دکتر امیری میگوید دوری از حیوانات، واکسین کردن حیوانات، استفاده از دستکش و لباس مخصوص هنگام ذبح حیوانات و درست پختن گوشت حیوانات از راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به تب کانگو گفته می شود.
این گزارش را شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی پیش از فرا رسیدن عید قربان تهیه کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم ناناور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم، امورا به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند درباره وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان از ریزش باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر داده است. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای در هند شرکت کنند. در حملات تیاره‌های بدون سرنشین نیروهای اسرائیل بر شهر جنین دست کم 6 فلسطینی کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که لیان تریسی سفیر ایالات متحده در روسیه در 3 ماه جولای اجازه دسترسی به ایوان کریچکوویچ خبرنگار زندانی روزنامه وال استریت جورنال در زندان لوفورتو مسکو یافته و گفته که صحت کریچکوویچ خوب است و با وصف شرایطش قوی است. و قرار است که اعضای ناتو در نشست امروزشان درباره کاری ینس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان را برای 1 سال دیگر تمدید کنند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی و همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلو هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار میدهد که در نبود استراتژی انکشافی منع کشت کوکنار سبب مشکلات اقتصادی خواهد شد.
اوس دلایوال تونن ته پکار د چی
حالا به جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمی توانند این مسائل سیاسی شان است، اما دهقانان مستحق کمکند.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که سازمان ملل متحد از افزایش میزان تولید شیشه در افغانستان هشدار می‌دهد.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند.
در مصاحبه با یک عالم دین می‌شنویم که نظام حاکم در قبال فرزندان افراد معتاد چه مسئولیت دارد.
و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آرد.
کاکا جان تصمیم گرفته که امسال بر زمینش کوکنار کش نکند. اما چرا و بدیل کوکنار برای وی چیست؟
این دفعه در زمین چه بکاریم بابا؟
دیگه چیز خو فایده نداره، مجبورم این کوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم، ای درد ما را دوا نکرد.
نخست می پردازیم به مسئله منع کشت کوکنار و عواقب اقتصادی آن. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که حکومت طالبان استراتژی دراز مدت برای منع عملی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را روی دست ندارد. شبکه تحلیلگران افغانستان با ارجابی برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان می گوید که طالبان در نبود استراتژی اقتصادی و اجتماعی کشت کوکنار را کاملا منع کرده و بیشترین آسیب آن نیز به دهقانان رسیده، اما قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از آن بیشترین نفع را بردند. دهقانانی که امسال مزارع کوکنارشان تخریب شده نیز شکایت دارند که با گذشت 1 سال از اعلان منع کشت کوکنار هنوز نیز آنان کمک‌های بدیل کوکنار را دریافت نکردند. و کشت‌های بدیل کوکنار منفعت مناسبی را در پی نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی من کشت کوکنار حکومت طالبان در یک تحلیل تازه نوشته که در نبود استراتژی جامع اقتصادی و اجتماعی، من کامل کشت کوکنار نه تنها اقتصاد خانواده ها بلکه اقتصاد ملی افغانستان را نیز به شدت صدمه خواهد زد. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشش نوشته که حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار استراتژی درازمدت طرح نکرده. از همین رو محو کشتزارهای کوکنار در یک فصل نمیتواند آینده وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تضمین کند. این شبکه سال آینده میلادی را برای اثبات کاهش کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سرنوشت ساز یاد کرده است. بر بنیاد ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان، بیشترین زیان مالی این تصمیم حکومت طالبان به دهقانان وارد شده، اما قاچاقبران مواد مخدر به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک عاید بیشتری را به دست آوردند. خان محمد دهقان در ولسوالی واشیر هلمند میگوید حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند و در نبود کمک بدیل وی به نفقه خانوادهش درمانده است.
شش تیری کوکنار را به علت مجبوریت های خود کشت کرده بودیم. ما بالای آن خیلی مصرف کرده بودیم، اما روزهای اندکی به برداشتن حاصل آن مانده بود که آمدن و آن را تخریب کردن. حالا وضعیت ما چندان خوب نیست. مسئولیت خانواده ده نفری به دوشم است. ما قرض کرده بودیم و همین ده نفر نان میخواهد، اما هیچ چیز در دست نداریم.
علیگل دهقان دیگر از ولایت کندهار که با پول قرض مزرعه کوکنارش را آبیاری و به حاصل رسانده بود، میگوید که با تخریب کشتزارهای کوکنارش توسط طالبان وادار شده از قرضداران به فراپناه ببرد.
کوکنارم را تخریب کردند و تاوان آن را هم ندادند. حال قرضداران دنبالم هستند و کشت کوکنار هم از دست رفت. در بدرم کردند. حال وطن را ترک کرده و اینجا به فرا آمده و زندگی می کنم، چون قرضداران دنبالم هستند.
بر بنیاد مصاحبه هایی که فروشنده های مواد مخدر در هلمند و کندهار با رادیو آزادی داشتند، قیمت یک کیلو تریاک در ماه حمل امسال به بیشتر از 320 هزار کلدار پاکستانی رسیده بود. دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر دهقانان را متضررین اصلی برنامه منع کشت کوکنار می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای نجات آنان از فقر کمک های بدیل را در اختیارشان قرار دهد.
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمی توانند، این مسائل سیاسیشان است و من درباره آن چیزی گفته نمی توانم، اما دهقانان مستحق کمکند، چون با کشت کوکنار پول بیشتر به دست می آورند و با گندم این پول به دست نمی آید و گندم نمی تواند بدیل کوکنار شود.
حکومت طالبان در ماه ثور امسال استراتژی مبارزه با مواد مخدر طرح کرد که در آن به 6 مورد از جمله تطبیق فرمانشان در رابطه به منع کشت کوکنار، انجام سروی مواد مخدر و هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه در آن شامل است، اما کمک با دهقانان در آن شامل نیست.
شنیدین که شبکه تحلیلگران افغانستان پیشنهاد میکند که برای موفق بودن برنامه کشت بدیل باید برنامه های انکشافی روی دست گرفته شود. در مسئله مشکلات مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید هیچ خطری در تناسب به استعمال مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. در گزارش سال 2023 این اداره آمده که افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین و شیشه در جهان است و حدود 3.5 میلیون انسان در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد مخدر آسیب میبینند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. شرح موضوع در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. در گزارش این اداره در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2023 در جهان آمده است که در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پر ازدحام بیشتر است، اما هیچ یک از این خطرها تهدید کننده تر از استفاده از مواد مخدر نیست. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته که در سال 2022 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده بود و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به این گزارش گفته که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده که با کاهش در کشت کوکنار در بخش ارائه کشت بدیل با دهقانان در افغانستان کمک کند. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز هزار بستر تداوی معتادان در کابل یاد کرده که با شرایط بد روبرو است. به قول دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود و دارو وجود ندارد و کارمندان صحی با تجربه اندک در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش گفته شده که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود هستند روند سمزدایی از بدنشان با مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که گاد ویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است و در پیامی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نشر شد گفت که کسانی که در برابر مواد مخدر آسیب پذیرند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضعیت محدودیت بر کشت کوکنار ممکن است قاچاقبران تمرکزشان را بر تولید شیشه بیشتر سازند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده معتادان از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را نیز به نشأت تشویق می کند؟ بیشتر از این را دکتر فرید بزگر برای ما می گوید.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده می تانه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره. اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از و به اعتیاد روی بیاره. معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتون. مادر پدر یک الگو نمونه بر اولادای خود میباشه. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه 100% سر والده تاثیر میکنه و والدین باید پیروی از پدر مادر خود منشه رو میاره. بدبختانه در کلچر ما اشعار و خوندنا انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود میباشه، زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار خواندنا می باشه که یا غیر مستقیم جوانا رو به اتحاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندن ذکر شده جوان از استفاده کنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. و حال هم به مسئله آسیب پذیری فرزندان افراد معتاد می پردازیم. عالمان دین می گویند با توجه به تأکید دین اسلام بر آموزش کودکان، معتادان نمی توانند طوری که نیاز است به آموزش فرزندانشان رسیدگی کنند. از همین رو نظام حاکم باید زمینه آموزش و تحصیل فرزندان آنان را مساعد سازد. این که موانع و مشکلات در برابر آموزش فرزندان افراد معتاد کدام هاست و چگونه می شود از بار دوش شدن فرزندان افراد معتاد در جامعه جلوگیری کرد، همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با مسئولیت مادر و پدر در قبال آموزش فرزندانشان پرسیده است.
از دیدگاه دینی مقدس اسلام، والدین مکلف هستند که به اولاد خویش زمینه تعلیم را مساعد بسازد، چی علوم دینی باشه و چی علوم ساینسی و عصری باشه. و اسلام یگانه دینی است که به علمی و به سوادی به شدت مبارزه می کند. وحی ابتدایی که به دنیا آمد، به صراحت دو ذکر شده که خداوند متعال از علم و از قلم یادواری میکنه که خداوند متعال به انسان علم داده و علم بالقلم و به انسان استعداد ایر داده که از طریق قلم علم حاصل بکنه. و در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که از همه خوبی ها و احسان های یک پدر برای اولاد، اینمی خوب است که والدین به اولاد خویش در مورد تعلیم و تربیه مصارف بکند. علتش این است که اسلام یگانه دینی است که با بی‌علمی و با سوادی و با جهالت سخت تضاد و مخالفت دارد. خداوند متعال وقتی که از کفار، از مشرکین بحث میکنه، صفت مذمومشان که ذکر میکنه است که اونها نمیفهمند، لا یعلمون، لا یشعرون، صفتشان ذکر میکنه که اونا جاهل هستند. ای به این خاطر که اسلام دین علم است.
با توجه به این مسئولیت ها چقدر فرزندان والدین معتاد از تحصیل محروم هستند؟
وقتی که والدین معتاد به مخدرات میباشه، طبیعی است که اولادشان علم حاصل کرده نمیتواند. علتش این میسته یک، امو اولاد که اطفال هستند، وقت تعلیم و تربیهشان هستند، کسی نیست که اونا را تعلیم و تربیه بکند. یعنی والدینشان که مسئولیت به دوششان است، اونا نمیتواند که با اولاد خویش علم حاصل بکنه. دوم، اطفال که والدینشان یا پدرش معتاد میباشه، اونا شیشه های موتورای مردم را پاک میکنه، تایرهای موتورایشان را پاک میکنه، سوال میکنه، گدایی میکنه که حتی سبب بدخلاقی اطفال میشه. و می خاطر که والدین به می حالت رسیدن و اطفالشان مزدور میشه، از مدرسه و از مکتب و از پوهنتون و از مراکز علمی و دینی دور میمانه. علتش اینه میسته که والدینش که مسئولیت به دوششان می بود که باید برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا بکنه، اونا از این چیزا رفتن، اونا نمیتوانن بخاطر که اونا معتاد هستن، اونا خود تعلیم و تربیه کردن نمیتونه.
اگر آنچنان که لازم است به تربیت فرزندان والدین معتاد توجه نشود، جامعه اسلامی با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
اگر والدین معتاد میباشه و برای اولاد خویش قسمی که لازم است زمینه تعلیم مهیا نکنه، اما اطفال به علم اونا دردسر جامعه میشه، به خاطر که افراد که به سواد باشه اونا و جرائم گوناگون دست میزنه که هم از دستشان جامعه با مشکلات روبرو میشه، مخاطر که دزدی میکنه، فحاشی میکنه، مردم رو اذیت میکنه، حتی خودم در یک وقت معتاد میشه، مخاطر که والدینشان معتاد هستن.
با توجه به این مشکلات اقارب و بستگان چنین کودکان چه وظایفی دارند؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه و حقوق تعلیمی اولاد خویش ادا کرده نمی تانه، دیگه اقاربشان مسئولیتشان نمیسته که امو طفل به سرنوشت باید برشان زمینه تعلیم مهیا بسازه. قسمه که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کرده باشه، به مکتب روان میکنه و برشان امکانات مهیا میکنه، مکلف هستن که برای امو طفل به سرنوشت هم باید امی امکانات و زمینه را مساعد بسازه که تعلیم حاصل کنه.
علمای دین در این زمینه چی میتواند بکنند؟
علمای کرام مکلف هستند که از طریق منابرشان، از طریق محافل و مجالس دیگر باید مردم را بفهماند که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کنه. عالم مکلف است که مشکلات جامعه باید در نظر بگیره و در موردشان بحث بکنه، و اگر جامعه به علم و به سواد بباشه، دی شک نیست که عالم هم دی جامعه به عزت میشه. اگر علماء کرام مسئولیت خدا به شکل درست و صحیح ادا کنه، انشالله که جهالت و به علمی و به سوادی از جامعه ما از بین میره.
اگر والدین اطفال معتاد به مواد مخدر باشند، دین اسلام چی وظایفی را بر عهده یک دستگاه حاکمی قرار میدهد تا به این گونه اطفال آموزش دهد؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه، نظام حاکم وقت از دیدگاه دین اسلام نسبت به غیر مسلمان ها زیاد مکلف هستند که اطفال به سرنوشت برای اونا باید زمینه تعلیم مهیا بکنه. بخاطر که خلفای راشدین در وقت خش مدارس جور کرده، مکاتب جور کرده، و اطفال در مکاتب و مدارس و درسگاه های علمی با جبر و بزور داخل می کردن تاکه کسی به علم و به سواد و جاهل نمی مانه در جامعه. و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، در این شکل نیست وقتی که افراد به علم و به سواد در این جامعه کلان می شود، نه تنها که افراد جاهل و به علم و به سواد برای خود سردرد می باشه، برای جامعه، برای انسانیت، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود میاره. به خاطر که دشمن همیشه از افراد به علم و به سواد استفاده میکنه در مقابل نظام حاکم وقت، هم برای خود، هم برای جامعه و هم برای نظام یک مصیبت کلان میباشه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
به حال هم با هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که کاکا جان از 10 سال به این سو در زمین خود کوکنار کشت میکرد، اما به یک بارگی تصمیم میگیرد که این بار در زمین خود تخم دیگری بکارد. این که چرا کاکا جان چنین تصمیم گرفته و این بار در زمین خود چه کشت می کند، این همه را در این دراما با هم می شنویم.
چطور شد بابا؟ تریاک فروختی؟
آه، فروختمش.
چند فروختیش؟
پرسان نکوزن.
چرا، چی شده؟
اما پیسی را که ما سرش مصرف کرده بودیم اون پورا نکرد.
خدا پرده ما را کنه، نمیفهمم که چی کنیم. قصدار هستیم، از یک طرف دیگه توی بچه را کده نمیتونیم. ایچ تو خود شد.
خود دیگه، شاید امید قسمت ما بوده باشم.
ای دفعه زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز که فایده نداره، مجبورم بکوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم، ایچ درد ما را دوا نکرد.
بابایم راست میگه بابا، 10 سال میشه کوکنار کاشته میریم، گاهی مرض میزنه شو، گاهی مرزان میشه. از این که نخو گندم خوب است.
سابقه خوب بود. یک پیسه داشت که تا فصل دیگه کوکنار گذاری ما سر شوه. حالا خب پیسه کود و عوام پوره نمی کنه ای سبیل مانده.
نمی فهم که حاصلات زمین های ما چرا سال به سال کم شده میره. حتما ده ای کدام گپ از بابا.
براستی که ناخون های ما برآمد و اما ازش چیز جور نشد.
بابا میگن خانه ملک انور مامور زراعت آمده و بر دیخونا مشوره میده. بریم ما می مشکل خود برش بگویم.
یارا فکر نکنم که به مشوره مامور زراعتم چیز شوه.
خیر است یک دفعه برو اوگا پایش گوش کو. اگه فایده نداره وانه تا وانم نمی کنی. چی میشه برو؟
بابای راست میگه بابا. یک دفعه برو اگه فایده نکد نقص خونه میکنه.
خوش ایست میرم. مجید بچم تو مرم کلی موتر سیکله؟
اینه بیگی بابا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مانده نشی کاکا.
زنده باشی او جوان. میگه اینجا کدام مامور زراعت آمده و بر دیقانا مشوره میته. او مامور کجاست؟
کاکا امو مامور من هستم میربانی امر کو.
بیبی مامور صاحب گپ از این قرار است که من یک توت زمین دارم.
خوب بسیار خوب.
10 سال میشه که در زمین کوکنار میکارم.
چی میگی 10 سال؟ خوب خی خوب زیاد پیسه جمع کده خود باشی.
ولاغ یک روپی مام دو روپه شده باشه. تا گلون در قرض غرق استم.
آله چرا کاکا؟ مردم خو میگن که کوکنار خوب پیسه داره. از خودت چطور پس مانده؟
10 سال میشه که ولاغ ما فایدهش دیده باشم. فایده را خوبان ولاغ مصرف پوره کنه. ایقه گیای ارزه در سوز میکنه که از کوکنار کده گیای ارزه زیاد میباشه.
خو مشکل دیگه چیست؟
دیگه ای که هر سال مرض میزنیش. ایره نمیفهم که چرا تنها کوکنار مرا مرز میزنه؟
خو خو ما فهمیدم که مشکل تو چیست. امی کوکنار خانه خراب تو را در بدر ساخته کاکا.
کوکنار چو تو در بدر ساخته؟
کاکا گپ از این قرار است که هر کسی که پشت در پشت در زمین خود کوکنار کشت کنه گیای وحشی و اضافی کتش عادت میکنن. اگه 20 دفعه دیگه هم زمین بیل بزنی تخم از این میمانه و با سوز میکنه.
گیاه اضافی را ما درو میکنیم.
بیلی کاکا جان ریشایش میمانه. امی گیاه وحشی و اضافی کوکنار مرض میزنه. امی گیاه اضافی باز قوت کوکنار از زمین میخوره. مثل از این که او کود یک بوتره سر 10 بوته تقسیم کنیم. امی مسئله است که باز حاصلات زمین سال به سال کم شده میره.
خیلی مشوری تو چیز مامور صاحب که چی کشت کنیم؟
بی بی کاکا مشوره ما برات ای است که امسال در زمینت یک چیز دیگه بکار. مثلا گندم کشت کو. باز بی بی که حاصلات و فایدهش از کوکنار کده 100% زیاد میشه یا نی؟
یارا مامور صاحب میگم خانه تا بود که سرم خلاص کدی. این امسال بخیر گندم کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یک تا نگه دارتان.
کاروان زهر
سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را اثر ببر کنیم غم دنیا را اثر ببر کنیم بشکنیم با شیشه غم ها
بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما، بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم.